أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایات از امام صادق علیه السلام هست که هم در ملای حضور اومده، هم در خصال اومده، هم در امالی اومده، هم در معانی الاخبار اومده، در صفات و شیعه در کافی اومده، که امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله خص رسوله صلی الله علیه و آله به مکارم الاخلاق، فامتحنوا انفسکم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله ورغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشره. خدای متعال این ویژگی رو به پیامبر اکرم داد که مکارم اخلاق رو در او قرار داد. شما هم که پیرو حضرتید خودتون رو بیازمایید، اگر اونها مکارم الاخلاق در شما هست که حمد خدا رو بکنید و سعی کنید بیشتر بشه. بعد حضرت مکارم الاخلاق رو به صورت 10 وصف فرمود. اولیش یقینه که البته کمترین نعمتی که بین مردم تقسیم شده در روایات داره یقینه. یه وقت هم اینجا به نظرم عرض کردم آدم وقتی چیزی رو که میفهمه بهش اعتنا نمی کنه، خدای متعال عقلش رو میگیره ازش. اعمى الله قلوبهم و ابصارهم. وقتی اون چیزی رو که میدانیم اعتنا نمی کنیم، توجه نمی کنیم، جدی نمی گیریم، اون وقت شما با بعضی ها برخورد میکنیم، فهمش فهمی با ساده ای نیست، فهمی خوبی، اما تو یه چیزایی خیلی روشن بطلانش ولی معتقده. این به خاطر اینکه یه عامل دیگه ای هست که موجب شده که این فهم در خدمت شیطان قرار بگیره. ولی قناعه دومیش قناعته که انسان اگه شرایط هم براش فراهم میشه نباید زندگیش رو از حد طلبگی بیشتر کنه، چون رفتار ماست که مردم رو به اسلام ترغیب میکنه و در اسلام حفظ میکنه، در دینشون ثابت قدم میکنه. اگر تشیع توانسته تا امروز دوام بیاره به خاطر علمای بسیار مؤمن و معتقد و عاملی بوده که در میان شیعه بود. حالا بقیه‌اش دیگه میمونه. سلام علیکم. عرض کردیم که این همه بحث از وجود ذهنی، اقامه ادله، دفع اشکالات برای چیه؟ هدف از وجود ذهنی چیه؟ گفتیم که سه نظره. یک نظر همین است که در بحث وجود ذهنی میخوان علم حصولی رو اثبات کنن، یعنی بعد که میخوان بگن علم دو قسمه، یک نوع علم داریم علم حصولی و یک نوع علم داریم علم حضوری، در این بحث وجود ذهنی میخوان قسم اول رو که علم حصولیه اینجا وجودش رو اثبات کنن. نظر دوم که نظر غالب فلاسفه است، از خود مرحوم آخوند گرفته تا بعد علامه طباطبایی قدس الله سره، شهید مطهری، حضرت استاد آیت الله جوادی دام ظله، اینا قائلن به این که هدف از بحث وجود ذهنی اثبات مطابقت ذهن با عینه. برای اینکه وقتی شما اثبات کردید که خود ماهیت میاد تو ذهن، دیگه چی بهتر از این برای مطابقت؟ خب خودشو فهمیدیم دیگه. ما عرض کردیم که این بیان اشکالاتی داره. اشکال اولش این بود که خب هیچ دلیل نداریم برای اینکه خود ماهیات میاد بزنه. درست ادله رو شما برای این اقامه فرمودید، ولی هیچ کدوم از این ادله تمام نبود. اشکال دوم این بود که خب حالا به فرضم ماهیات بیان تو ذهن، خب این ماهیاتی که تو ذهن معلومه، این چه ربطی داره به ماهیت خارج؟ این اشکال رو گفتیم خود شهید مطهری قدس الله سره کرده، حالا آدرسشو میگه. ایشون فرموده که قائلین به شبه قائلن به تماثل، که البته به نظر میاد اونجا باید تعبیر کنن به تشابه. قائلین به شبه میگن اون چه در ذهن است شبیه خارجه. خب ما بهشون اشکال میکنیم که به این شبیه شما علم دارید، چه دلیل بر اینه که به اون مشابهش که تو خارجه علم پیدا کنید؟ بعد فرمودن خب خود ما هم که قائلیم به این که خود ماهیت میاد، فرمودن این همون تماثلی که اونجا هست اینجا هم هست. تو اولی رو فرمودن تماثل، دومی رو هم این همونو، البته در دومی تماثله. یعنی نفس ماهیت رو شما فرمودید یه وجود در خارج داره، یه وجود در ذهن. خب باشه من به وجود در ذهنش علم دارم، چه ربطی داره به وجود در خارجش؟ این اشکال رو خود استاد هم فرمودن که الان آدرس شرح کن. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این بود که اگرم تماثل کافی باشه، بحث مطابقت علم با معلوم غیر از مطابقت علم است با واقع. برای اینکه معلوم علم اون معناست، یعنی من وقتی علم دارم به انسان، شما میفرمایید خود ماهیت انسان اومده تو ذهن. خب خود ماهیت انسان اومده تو ذهن، یعنی معلوم من خود انسانه. اما این چه کار داره به این که اون معلوم من مطابق با واقع هست یا نه؟ چرا؟ برای اینکه مطابقت اصلا مال قضیه است، مطابقت مال مفرد نیست که. مفرد فقط حکایت میکنه از معنای خودش. وقتی شما انسان رو تصور کردید، خب واقعا خود انسان تصور، درست. وقتی هم زاهک رو تصور کردید، واقعا حقیقت زاهک رو فهمیدید. وقتی هم قضیه ساختید، الانسان و زاهک، واقعا به شما داره میفهمونه که واقعا اینو فهمیدید که خود انسان رو فهمیدید، خود زاهک و خود ربطشو. معلوم شما میشه این که انسان زاهک است. اما بحث مطابقت مال علم و معلوم نیست، بحث مطابقت مال معلوم با واقعه. حالا اینی که شما فهمیدید، که شما فهمیدید واقعا خود انسان خود ذهنو داره، حالا کجا این فهم شما مطابق با واقعه؟ اونی که بحث وجود ذهنی به شما میگه اینی که فهمتون درسته از اون مفهومتون، از اون معلومتون، این فهمتون از اون معلوم فهم درست. این هم اشکال سوم بود که عرض کرده بودیم. اشکال چهارم اینه که شما و رابعاً ان الوجود الذهنی عند هؤلاء، هؤلاء یعنی چه؟ یعنی همینایی که قائلن به این که خود ماهیات میاد توی ذهن و هدف از بحث وجود ذهنی هم مطابقت ذهن با عینه. همشون وجود ذهنی اندها قلائه یختص و بالماهیات. یعنی آقا ماهیات میاد تو ذهن، هم بحثشون رو با همین شروع میکنن، هم بعد تصریح میکنن که آقا وجود وجود ذهنی نداره، عدم وجود ذهنی نداره. چرا وجود وجود ذهن نداره؟ چون وجود حقیقتش منشئیت آثاره، اینکه نمیتونه بیاد تو ذهن. ذهن یعنی چیز بی اثر. صفات وجود هم که به عین وجود موجودن، پس اونا هم همینطور. وجود و صفات حقیقیش وجود ذهنی نداره. عدم هم که تکلیفش روشن، عدم اصلا وجود خارجی نداره تا بگید شما خودش اومده، خودی نداره که تا بیاد. خب پس اونم که وقتی اینطوری شد، فقط مخصوص ماهیات شد، شما در مطابقت ذهن و عین که کارتون فقط با ماهیات حل نمیشه. شما در غذایایی که ساخته میشه، اگه یک طرفش ماهیته، یک طرفش چیز دیگه است، در حلیات بسیطه همه محمولش چیه؟ وجود. حلیات مرکبم همش محمولش ماهیت نیست. اولا خیلی جاها خود موضوع ماهیت نیست، اونجا هم که موضوع ماهیت باشه محمول همیشه ماهیت نیست. پس وجود ذهنی اندها اولای یختص بل ماهیات، و اما غیرها من المعان المنطقیه و الفلسفیه فلا وجود ذهنیه لها لهو اندها. لذا گفتیم که اول اسفار فرمود که مفهوم وجود مفهوم اعتباریه. یعنی چه؟ یعنی وجود ذهنی وجود نیست. حضرت علامه هم در بدایه و نهایه هر دو در فصل بحثای علم اونجا فرموده علم تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. علم حقیقی همونه که خود ماهیت رو بفهمید، اونجا ماهیت اومده تو ده. اما علم اعتباری اونیست که نه ماهیت نباشه، مثل معانی فلسفیه، مثل وجود، مثل وحدت، کثرت، اینا رو بفهمید، یا معانی منطقی و یا عدم و صفات عدم، اینا رو که بفهمید اینا وجود ذهنی ندارن. پس علم، علم حقیقی نیست، یه علم اعتباریه. علم اعتباری تو کلمات خود آخوند هم هست. یعنی چه؟ یعنی یه چیزی رو شما زورکی با قرارداد خودت اینو قرار دادی برای اون چیزی که نفهمیدی. مطابقت ذهن این درست میشه با این حرف. میگه اونو ما نفهمیدیم، این رو قرار دادیم برای اون، اونی که نمیشه. همیشه بفهمی چون نمیشه بیاد تو ذهن. اونی که اگه بخوای بفهمی راهش تنها علم حضوریه و با علم حصولی قابل فهم نیست، چون خود حقیقتش قابل این که بیاد به ذهن نیست. و پس مطابقت ذهن و عین در اینجا چون وجود ذهنی نیست، اینا وجود ذهنی که نداشت، و من هنا یختل امر المطابقه، امر مطابقت ذهن و عین فی الغذای التي ليست جميع اطرافها من الماهیات. اگر این غذای باشه هر دو طرفش ماهیت باشه، خب اونجا خودش اومده و ما از اشکالات یک و دو و سه هم صرف نظر کردیم، خب بله اونجا مطابقت ذهن و عین درست میشه. اما در اون غذایی که همه اطرافش ماهیت نیست، یعنی بالاخره یه مفهوم غیر ماهوی تو اونجا به کار رفته. اگه یه مفهوم غیر ماهوی به کار رفت، وقتی یه کار مطابقت ذهن و عین خراب میشه در غذایی که همه اطرافش از ماهیات نباشه. خب میدونی وقتی میشه نتیجهش این میشه که یه غذایی اصلی مثل اجتماع نقیزه این محاله است، وجود با عدم جمع نمیشه. خب وجود که وجود ذهنی نداره، عدم هم که وجود ذهنی نداره، پس این قضیه ای که شما میفرمایید سنگ زیر بنای معارف بشریه که اگه اینو بکشن همش میریزه. خب خب این یکی مطابقتش با این، با این بیانات قابل تبیین. اگه اینطوری شد شما نخواهید بفرمایید، ولی آقایون تصریح میکنن، تصریح میکنن به این که اونا وجود ذهنی چیه؟ نداره. میفرمان وجود ذهنی فایدهش چیه؟ وجود ذهنی فایدهش اینه که مطابقت رو تأمین میکنه. باشه، این فایده در جای دیگه هم پیدا میشه یا نه؟ ما میخواییم این عرض کنیم، آیا میشه مطابقت رو با غیر وجود ذهنی، فرمودن تنها پل بین ذهن و خارج، تعبیر شهید مطهری اینه، تنها پل بین ذهن و خارج چیه؟ همین بحث وجود ذهنی. یعنی اگه شما گفتید خودش میاد، این پل رو زدید، اگه نگفتید خودش میاد تو ذهن، پل برقرار نمیشه. یعنی شما یه ذهن داری برای خودت، یه واقعی هم هست برای خودش، و معنای مفاهیم اعتباری همینه. معنای مفاهیم اعتباری یعنی این که یه واقعیتی هست شما نمیتونی بفهمیش با علم حصولی، نمیشه بیاد. حالا اگه عدم اینا باشه با علم حضوری هم نمیشه. حالا مثل وجودشو با علم حضوری میشه، کار ما در علم حصولی لنگ میشه، اما در وجود عدم و صفات عدم اونجا علم حضوری هم به اتفاق نمیشه و خیلی مشکل تر میشه. خب شما میفرمایید اینا وجود ذهنی ندارن، پس تو اونا پل موجود نیست، اون پلی که باید بزنیم بین ذهن و خارج رو نمیشه زد، زده نمیشه. خب وقتی زده نشد، وقت نتیجهش این میشه، و من تلک القضایا ام الغذایا التي هي الحجر الاساس لعلومنا. حجر الاساس یعنی اون سنگ زیر بنای علوم. پس بنابراین این راه اگه بریم نتیجهش این میشه که در نوع ادراکاتمون دچار مشکل میشیم، به خصوص اونایی که اساساً، اونایی که پایان. اجتماع نقیزه میگه وجود اگه یه چیزی داشت دیگه نمیتونه معدوم باشه. خب وجود که نمیشه بفهمی، عدم هم که نمیشه بفهمی، پس مطابقت اینجا معنا نداره. پس این قضیه اصلی اساسی شما فهمی بهش پیدا نشد، فهم مطابق با واقع. بله؟ بله، ما هم داریم الان به قوم اشکال بین همه این اشکال چهارم بر اساس مبانی خودش. و اما و خامسن شما گفتید آقا علم معلوم میخواد و بخواد ما علممون معلوممون، به تعبیر دیگه علممون اگه بخواد علم باشه، باید نفس معلوم بیاد تو ذهن ما. ما همه حرفمون همینجاست. و خامسا ان العلم و ان کان لا یتحقق الا بتعلقه به معلومه. این حرف درستیه، مقدمه اولتون درسته، علم بدون معلوم نمیشه. اما همینجا یه جمله بعدش گفتید، گفتید این علم به دلیل اینکه بدون معلوم نمیشه، در صورتی علم به معلومه که خود معلوم بیاد تو ذهن. این یکیش دیگه ما نمیتونیم بگیم. دو حرف دوم الا ان کونه علمان لا يتوقف على حضور المعلوم بنفسه في الذهن. علم بدون معلوم نمیشه، درست. اما اینکه شما گفتید خب اگه حالا علم بخواد علم باشه باید خود معلوم بیاد تو ذهن، میگیم نه آقا، این دیگه که اساس حرف شما بود، این در حقیقت این خامسا حله. تا حالا هی اشکال میکردیم، اشکالی که مشکل رو حل نمیکرد، هی بیشتر میکنیم. خب میگفتیم آقا با حرف شما مطابقت درست نشد، اما حالا ما میخواییم بگیم چجوری باید حل کرد مشکل رو. پس چی؟ متوقف نیست بر حضور معلوم به نفسه به ذهن، و بل یحصل به کون العلم حاکیان للمعنی. میگیم چیزی که شما در وجود ذهنی، در کلمات آخوند، در همه این 50 صفحه‌ای که راجع به وجود ذهنی نوشته نمیبینید. ایشون تأکید میکنه فقط روی این که خود ماهیت اومده تو ذهن و مطابقت رو میخواد با این درست کنه. ما میگیم نه، خود ماهیت نمیاد، اونی که تو ذهنه نه وجودن با خارجیه کیه، چون وجود خارجی منشأ اثر این وجود ذهنی بی اثر بی خاصیت، نه ماهیتن یکیه، چون گفتیم اونجا مثلا جوهر این کیف نفسانیه. ولی چی؟ ولی هیچ اشکال نداره که یه چیزی نه وجودن با چیز دیگه یکی باشه، نه ماهیتن یکی باشه، ولی اونو چکار کنه؟ نشون بده. آقا علم حصولی کارش نشون دادنه. پس بلی احسن العه به کون العلم حاکیان للمعلوم و امکان مباینن للمعلوم. وجودن و ماهیتن، هم وجودن با اون فرق داره، البته خیلی وقت گاهی هم نه ماهیتن یکی هم از اینکه اون چه شما فهمیدید یک کیف نفسانیه، شادی خودتون رو فهمید، شادی خودتون رو که فهمیدید ماهیت جنسیش یک، یا علم حصولی به علم حصولیتون پیدا کردید، میشه دیگه، میشه آدم علم به علم پیدا کنه، توجه. خب اونجا معلومتون علم حصولیه، علمتون هم ماهیتش علم حصولیه، پس هر دو یه نوع کیف نفسانیه، یه نوع کیف نفسانیه. ولی اینا مهم نیست، اونی که مهمه اینه که ماهیتش اون ماهیت معلوم باشه یا نباشه، اونی که مهمه اینه که این اونو نشون بده و این محققه. والحکایه وجدانیتون لا نرا فرغن فی هذه الحقیقه بین مفاهیم ماهویت و غیره. شما وقتی میگید الانسان و موجودون، همونطوری که انسانتون حکاکی از چیه؟ از حقیقت انسان. حقیقت انسان گفتیم حقیقت انسان محکیش، یعنی چیزی که واقعا جسمه، واقعا نامیه، واقعا حساسه، واقعا متحرک بالاراده است، واقعا ناطق. همونطور که مفهوم انسانتون یعنی علمتون به انسان یعنی تصور انسان حاکی از اونه، وجود هم حاکی از همونه. اینطور نیست که ذهن وقتی میخواد بفهمه یکیش خودشو نشون میده، یکیش زورکی ساختش. انسان موجوده رو ما همونطور وجودشو میفهمیم که انسانشو میفهمیم، بلکه بله وجود روشن‌تره. البته این به خاطر اینکه مفاهیم میتونن بعضی روشن‌تر باشن، بعضی شما یه چیز رو انسان رو میفهمی به عنوان یه سر دو گوش، اما وجود رو نه، حقیقت موجودیت رو خوب میفهمی، اما انسان رو یه سر دو گوش، حقیقت انسان چیه؟ نه، این حقیقت انسان خب ما نمیدونیم حقیقت انسان چیه. خیلی خوب، پس بنابراین راه همینه که از اول بگیم آقا علم اگر از معلوم حکایت میکنه، این هم هیچ ربطی نداره به مطابقت ها. اینی که ما الان داریم عرض میکنیم، این فقط بحث حکایت علم است. از چی؟ از معلوم. این تبصره رو اینجا می‌نویسیم. ولا یخفا علیک ان الحکایه لا تکفل مطابقت الذهن للعین تلک المهمت التي قایت مباحث نظریت المعرفه. در نظریت المعرفه شما میخواید چی باشه؟ ثابت کنید که ارزش داره معرفت شما، فهم شما درسته. درسته یعنی هر جور واقع هست همون جور فهمید. این حرفا که ما میزنیم در بحث وجود ذهنی فقط میگه آقا اون چه فهمیدی فهمیدی، اما حالا اون معلومت مطابق با واقعه اون یه مسئله دیگه ایه. لا تکفل مطابقت الذهن للعین تلک المهمه التي غایت مباحث نظریه المعرفه و ذلک لان العلم یحکی المعلوم و المعلوم اذا کان مفاد قضیه یحتمل ان یکون مطابقا للواقعه و ان لا یکون. اولا این بحث ارزش در تصورات نیست، این بحثی که میگیم مطابقت با واقع، فقط مطابقت بر قضایاست. در قضیه رو تعریف کردن به اینکه قولون یحتمل و صدقه ولی که رضا غربی ها هم وقتی میخوان بحث معرفت شناسی بکنن اصلا تصدیق شروع میکنن، میگن اصلا معرفت یعنی باور، باور یعنی همون تصدیق، تصدیق صادق موجه. چرا؟ چون اونه که رابطه ذهن و عین رو متکفله. اما تصور، وقتی شما تصور آب کردی، آب رو نشون میده اما نمیگه آب هست، به دلیل اینکه شما میتونید آب رو موضوع قرار بدید و بگید نیست. اون تصور آب هم با اصل سازگاره هم با نیست. هر چیز رو تصور میکنید شما میتونید اون رو موضوع وجود قرار بدید، وجود رو برش هم کنید، میتونید موضوع عدم قرار بدید. چرا؟ چون کارش حکایت از واقع به معنای معنای خودشه، نه از واقع به معنای عالم عین، عالم نفس الامر به اون حکایت. اون فقط از معنای خودش حکایت، کاری نداره به اینکه خارج چگونه است. اونی که کار داره به اینکه خارج چگونه است قضیه است. و در بحث حکایت درست قضیه داره حکایت میکنه از اینکه زید عالمه، بله حکایت میکنه از اینکه زید عالمه، ولی یه کار نداره بگه که واقعا عالمه یا نه، واقعا عالمه یا نه میخواد باشه نه. فقط قضیه میگه زیدون عالمون، یعنی زید عالم همین. یعنی این فهم شما اون فهم معلوم شماست، یعنی فهمیدی اینو، فهمیدی که زید عالمه، اما الان فهم من مطابق با واقعه. شما یه حاکی دارید واقعا داره حکایت میکنه اینکه زید عالمه. اینو قبلا هم گفتیم، شاهدش اینه که شما دو تا قضیه متناقض رو با هم تو ذهنتون شکل میگیره. هر دوشون وجود ذهنی داره، هر دوشون داره حکایت میکنه، اما شما به هیچ کدومشون احیانا تصدیقی نداره. تازه تصدیق هم داشته باشی به یکیش ممکنه مطابق با واقع نباشه. مگه هر تصدیق مطابق با واقع تصدیق ممکنه جهل مراکه؟ ممکنه ظن خلاف واقع باشه. پس بنابراین بحث وجود ذهنی با بحث مطابقت هیچ پیوندی نداره، این کاری با اون نداره، این یه بحث دیگه است. مطابقت رو باید یه جای دیگه مشکلش رو حل کرد، همونی که حضرت استاد آیت الله جوادی دامظله در بیاناتشون در جاهای دیگه دارن که آقا مطابقت مسئلهش با بدیهی و نظری هست، با انقسام علم به بدیهی و نظری است که حل میشه. چون اونجا میگیم بدیهیات اقسامی داره، هر کدوم هم سر مطابقتش یه جهت خاصیه، یعنی یه سر مطابقت مشترک برای همه نداریم. یا آقا وجدانیات مطابق با واقع، چرا؟ برای اینکه خب من میبینم واقعشو، اون برای اینکه مخصوص وجدانیاته. یا آقا واقعش پیش خودمه، علمم پیش خودمه، پس مطابقت علم با معلوم همش چیه؟ برای من معلوم به علم حضوریه، علم حضوری هم دارش خطا نیست. این فقط در وجدانیات میشه گفت، در اولیات باید یه جور دیگه بفرمایید، در نظریات باید برای هر کدوم دلیل خاص خودش اون سرشه. پس یه چیز مشترکی نداره، هر کدومش راه خودش. پس بنابراین یحتم لن یکون مطابقا للواقع لا یکون، و انما المتکفل لمسئله مطابقه ذهن و العین ما افادوه من تقسیم علم تصدیقی او فقل تقسیم القضیه، ما اینو بیشتر میپسندیم، الا بدیهی و نظری. و بیان سر مطابقه فی کل قسم به بیان یخصو، در بدیهی با یه بیان میگن، در نظری با یه بیان، تازه در خود بدیهیات هم هر کدوم به یه بیان خاصی داره، هر کدومش یه وجه خاصی داره که اینا مباحث معرفتشون است. و اما میایم سراغ بیانی که اخیراً مرحوم استاد شهید آوردن و اینو نسبت میدن به آخون. ثم ان الاستاذ الشهید قدس الله سره تنبه للاشکال الثانی، گفتیم اون اشکال دوم یعنی اشکال مماثلت رو خود ایشون متنبه شدن. در کجا این متعرض شدن؟ در جلد هفت مجموع آثار جلد هفت صفحه 274 تا 276 274 تا 276 این ابتداش اینه، نه مجموع آثار، جلد هفتمه. نمیدونم، شاید شرح مبسوط منظومه باشه، من نمیدونم. فرمودن در میان قدما این عقیده بود که علت انکشاف این است که وجود ذهنی شبیه وجود خارجی است، یعنی همان مماثلت. ما اینجا عرض میکنیم که یعنی همان مشابهت. ما دین امروز هم میگویند چون وجود خارجی علت ایجاد اثری است در انسان که همان علم اوست، به این جهت کاشفیت هست. که این سخن هم بسیار سست است. یعنی چی؟ یعنی قبلی سست بود، اینم سست. دیگران گفتند که علت این که علم موجب آگاهی به معلوم است این است که نفس ماهیت معلوم در اینجا حضور دارد. ببینید اینجا خودشون دارن میفرمند علم موجب آگاهی به معلومه، نه به واقعا. همینه علت این که علم موجب آگاهی به معلوم است این است که نفس ماهیت معلوم در اینجا ظهور دارد. البته این مطلب درست نیست. شیء خارجی و شیء ذهنی هر دو مصداق یک ماهیتن، اما این کافی نیست. اون که قبلا فرموده بودن پل تنها همینه ها، اما حالا میفرمودن نه کافی نیست، چون نظیر همان تماثل میشود. یعنی اونجا که شما میگی مشابهشو من میفهمم، خب مشابهشو میفهمی چه ربطی داره به اون واقعی که بیچیز دیگه هست. شما یکی از دو قلوها رو دیدی، به چه دلیل میگی من دومی رو دیدم؟ دومی اون موجود دیگه ایه. دو نفر دو قلو یکشون دیدی، حکم هم. اینا همش بحث علم حصولیه که الان ریشه شو داریم دانیم مخواهم این داره یا نداره. زید و ام هر دو مصداق یک ماهیت هم. بعد فرمودن برای مطلب راه حل دیگری هست، وقت عنوان دادن کشف راز مسئله علم و آگاهی. فرمودن این مطلب در کلمات شیخ الرئیس نیامده، در کلمات بعدی ها هم مثل خواجه و دیگران نیامده. این تنها صدر المتعلهین است که اصل راز این مسئله را گفته، اصلش رو گفته. باز رو این کلمه اصل میگن حساب داره. البته او هم مطلب را کاملا تجزیه و تحلیل و حلاجی نکرد، ولی اصل مطلب از اوست، اگرچه بیان مطلب به این شکل از ما. خب اصلی که مال آخونده، اصل تطابق عوالم تو کلمات مرحوم آخوند زیاد هست که عالم ماده مطابق است با عالم مثال. یعنی هرچی تو عالم ماده است تو عالم مثال هست، عالم مثال مطابق است با عالم عقل. یعنی هر چی تو عالم عقل هست تو عالم به عالم مثال هست تو عالم عقل هست، و عالم عقل مطابق است با ذات حق. یعنی هر چی تو عالم عقل هست در ذات حق هست که بسیط الحقیقت کلش. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که علت باید واجد اون چیزی که میخواهد بده به نحو اعلا و اشرف باشه. چون این عوالم رابطه علت و معلولی دارن، این اصل تو کلمات آخوند هست. حالا شاید ولی مسئله وجود ذهنی با تطابق حل میشه ما پیدا نکردیم، خودشون هم آدرسی ندادن، دیگرانی هم که دنبال کردن مثل جناب استاد عبودیت یا دیگرانی که بعضی رساله نوشتن راجع به این چیزی پیدا نکردن، که خود آخوند حالا از همین تطابق عوالم بخواد نتیجه بگیره برای چی؟ برای مطابقت ذهن و عین رو حل کنه. مشکل مطابقت ذهن و عین با تطابق عوالم دوتاش مطابقت توش هست، ولی اینکه آخوند بگه آقا ما با اون مطابقت میخواییم این مطابقت رو حل کنیم، تو کلمات آخوند ما پیدا نکرد. اما حالا حضرت استاد توضیح دادن. خب پس تنبه الاشکال ثانی گفتیم در اونجا، که اون اشکال ثانی گفتیم من ان غایت ما یفیده حضور الماهیات به انفسها فی الازهار تماثل المعلوم للواقع، یا مماثلت بده تماثل المعلوم للواقع. اینجا میشه تماثل واقع که بگه واقع و معلوم مثل همه، اما مثل هم که کافی نیست. و لا یکفی مجرد التماثل لکون ما فی الذهن علما بالواقع. گفتیم ایشون فرمودن این همون شد، یعنی همون قلوب شبهی که اشکال کردید اینجا هم شد. علاوه بر این یه اشکال دیگه هم خودشون کردن و اضاف الی ذلک ان، اشکال دیگه شون اینه که آقا انه کیف یکون وجود العلم الذی هو وجود و کیف نفسانی وجودن لماهیت اخرى. میگه آقا چطور میشه وجود علم یعنی وجود یه کیف نفسانی وجود یه ماهیت دیگه هم باشه؟ مگه میشه یه وجود وجود این دوتا ماهیت باشه؟ چگونه وجودی که کیف نفسانی است، یعنی اون علمی که وجود کیف نفسانی است، وجود برای یک ماهیت دیگه‌ای باشه؟ کل جوهر. و این کان ذلک به حمل اولی، به اینم تاکید دارن، یعنی ولو به حمل اولی، خب چرا میشه؟ بعد فرمودن افلیست ماهیات من لوازم الوجودات. و این نمیگید هر وجودی یه ماهیتی لازمشه؟ خب بابا این وجود لازمش یه ماهیت جوهریه، اونی که تو نفسه لازمش ماهیت کیفیه، اونم نوعی از کیفی، کیف نفسانیه. خب اگه لازمش کیف نفسانیه اون وقت چطور میشه ماهیت جوهرم باشه؟ چطور میشه اگه این لازمشه؟ خب پس هر وجودی خودش حکم میکنه که باید چه ماهیتی داشته باشه. یه چطور میشه یه ماهیت دیگه بهش ببندی؟ خب اون ماهیت دیگه به این ربطی نداره. این اشکالم کردن، گفتن این ماهیات از لوازم انحاء وجوده، هر نحوه وجودی یه ماهیتی لازمشه. خب اون وقت بعد ولذالک تصدا لحل الاشکال و تتمیم المدعا. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که ما با بحث وجود ذهنی میخواییم چیکار کنیم؟ مطابقت ذهن و عین را درست کنیم. تصدا برای حل اشکال و تتمیم المدعا به وجه آخر هو تطابق الاوالد. که حالا وقت گذاشته، ببخشید من امروز خود دیر اومدم دیگه، چاره‌ای نبود. السلام علیکم.